بچه ارتباطمون قطع شد. در مورد اکوسیستم استارتاپی ایران و ترکیه میخوایم صحبت بکنیم. دوستان اگر که سوالی دارن بنویسن که کامنت ها رو میخوایم ببندیم. البته انتهای صحبت ها دوباره باز میکنیم. خب آرش اگر که باشه تو لایومون من یه درخواست بده من بیارم بالا. سو خیلی سوال داشتم در مورد بحثای استارتاپی و اینا نحوه شروع استارتاپ. اوکی در مورد سوال همیشه که هم که مرزا که باز میشه هیچ کسی فعلا هیچی نمیدونه. آقای سروری اگر توی لایو تشریف دارید که بیاین بالا. شرکت های استارتاپی میتونه موضوعش که طبیعتا میشه ولی حالا باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. فقط دوستان هر سوالی که می نویسم این که از توی ایران یا ترکیه هست منظورتون هم بنویسین چون بعضی دوستان ممکنه که اصلا توی سوالشون در ایران باشه. خب آرش اومد.
سلام، شب بخیر. ببخشید قربان شما، دو سه دقیقه دیر شد، معذرت میخوام. ما اینجا یه کوچولو داریم، یه ذره آره یه کوچولو داریم دیگه، مشغولمون بودیم، سریع من اومدم. خوبی شما؟ بله بله آقا سامجا دیگه آره دیگه یک اردیبهشت میشه یک سالش.
آها خب
آره شما خوبی؟ سال نوتون مجدد مبارک.
آره سال شما مبارک. همایش سال پیش ما فکر میکنم دمدمای آره اون موقع تازه متولد شده بود.
بله 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 یک اردیبهشت آره یادش بخیر. اون موقع کرونا نبود.
آره بابا
شد. سلامت باشید، مرسی. خدمت میگم اینجا که تقریبا یکم دوم اسفند اعلام شد و خب خیلی از ما رویداد خیلی زیاد داشتیم. آخر سال بود، اسفند ماه بود، حالا به تعویق افتاد بعضیاش و بعضیاش آنلاین شد. جالب بود، یه تجربه خیلی خوبی بود. حالا ما سابقه شو داشتیم ولی همایش آنلاین نداشتیم. ما این همایش رو به صورت آنلاین برگزار کردیم و یه جوری شاید اولی همایش آنلاین بود. آره در نمایشا پخش شد، تو اینستاگرام پخش شد و به صورت در واقع آنلاین. یه تجربه خیلی خوبی بود که تو اسفند ماه داشتیم ولی اکثر کسب و کارا خب دورکاری شده. استارتاپ های پسماند بیمارستانی بود چون مرتبط با کرونا هم بود. فکر کنم 19 اسفند برگزار شد در دانشگاه علوم پزشکی ایران که فکر کنم آره با یعقوبی بعده که تی اچ ال هم آره اومده بودن ترکیه. آره اتفاقا اون همایش خوبی شد و ولی خب کسب و کارا اکثرا حالا گردشگریمون که تقریبا حالا بس میریم و میگیم حتما تقریبا منفی ان و استارتاپ های دیگه هم اکثرا حالا دورکاری شدن. من اتفاقا خودم یه سری لایو داشتم با بعضی از مدیران کسب و کارهای استارتاپی آنلاین صحبت میکردم، این بود که اکثرا حالا یا دورکاری شده بودن و به صورت در واقع آنلاین کارها رو جلو می‌بردن. حالا بعضی‌هاشون بعد از این کم کم باز کردن یا با تعداد نفرات کمتر باز کردن، بعضی‌ها همچنان دورکاری هستن.
اوکی. اینجا هم که الان آخر هفته شنبه یک شنبه رو قرنطینه کامله، یعنی اجازه ورود هم نداریم بیرون به هیچ وجه. البته برای نمی‌دونم بعضی‌ها بعضی از کارمندا و یه سری ادارات و اینا میرن. نه خریدم مثلا نون و اینا رو میان پخش می‌کنن، یعنی کسی که میان بیرون تو محلات کسی که بخواد بره همون لحظه. آره
از نظامی ها کمک گرفتن یا داوطلبی مردمی؟
هم نظامی پلیس و اینا هست و هم یه سری شرکت های کارگو اینا، خب اجازه چیز دارن اونا که رسمی هستن و اینا.
چه خوب.
ولی خب ایام هفته اوکیه، ولی خود مردم خیلی رعایت میکنن، یعنی کلن خلوته و اکثر کسب و کارها دورکاری هستش. ولی خب
بله.
هستن کسایی هم که به شرکت های خصوصی یا مثلا تو بانک ها و اینا داخل یک نفر راه میدن، یعنی بیرون
خیلی
جا
خوب.
مشخص شده یه نفر در واقع، حالا تو ادارات مختلف هم همینطور، و کارمندایی هم که
فاصله
هستن
اجتماعی حفظ میشه.
آره یه نفر، یعنی جایی که مثلا اداره مالیاتی بالفرض مثلا 5 نفر پرسنل داره، مثلا من رفتم شاید 5 نفر بود، تو هر طبقه شاید 2 نفر سنم. به هر حال
آره
حالا باید ببینیم که داستان به کجا میخواد برسه دیگه.
خیلی خوبه. حالا میگم ما اینجا یه مقدار حالا تهران که من میبینم تو اخبار و اینجور چیزها و شبکه اجتماعی، یه مقدار دو دسته مردم، یا خیلی رعایت میکنن مثل خود ما، حالا قرنطینه و دورکاری و مراقبت و بشور و بساب و ضدعفونی، یا یه عده میگن ما کرونا چیه ما ول کنید و اینا، بیخیالن. نمیدونیم واقعا، امیدواریم که به خیر بگذره و حالا اونایی که واقعا رعایت میکنن واقعا نگیرن دیگه و بقیه منتقل نشن. انشالله ما در خدمت شما هستیم آقای حسنی.
خواهش میکنم، خدمت از ما. ما یه مقدار رو بریم تو فضای اکوسیستم استارتاپی صحبت کنیم. من گفتم
بله حاضر.
حالا تو ایران و ترکیه، روی ترکیه که حالا من یه سری اطلاعات خوبی از شتاب دهنده ها رو سعی کردم برای بچه ها آماده کنم، چون خیلی سوال داشتن که به خصوص بچه هایی که ایران هن که چه شتاب دهنده هایی هستن و بعد چجوری در واقع کمک میکنن، بعد به چه صورت ایده ای اگه باشه آیا حمایت میکنن نمیکنن، اینا رو داریم چیز میکنیم. اون بر وضعیت
بچه ها میدونن که اصلا استارتاپ و شتاب دهنده اینا چیه، میخوای یا میخوای یه مقدمه بگیم؟
آره شما میخوای یه صحبتی کلی برین در مورد حالا فضای استارتاپی و اینکه حالا ریسکاش و اینا، بعد بریم سراغ حالا شاید ایران و ترکیه.
آره حتما. من به مخاطبان صفحه شما ترکیه پورتال و صفحه خودمون سلام میگم و خیلی خوشحالم حدودا تا 12 12 50 فکر کنم در خدمتشون هستیم. ان شاء الله که لایو خیلی خوبی باشه. آقای حسنی هم حالا دنبال کننده های صفحه من قطعا دیدن، تگ شدن توی خیلی از پست ها و عکس ها، در واقع مؤسس ترکیه پورتال هستن و دفتر حالا توی تهران و توی استانبول دارن و کسی که کلا میخوان برن توی ترکیه تجارت کنن، کار کنن، زندگی کنن رو راهنمایی میکنن توی قضایای مختلف. حالا حتما صفحه ترکیه پورتال رو دنبال بکنید. ما تجربه همکاری هم با هم داشتیم، رویداد استارتاپ استانبول بود که خیلی تجربه خوبی هم بود و ترکیه پورتال در واقع حامی ما بود، اومدیم و پوشش دادیم توی آپارات با برنامه جهش و اتفاق خیلی خوبی افتاد. رویدادی بود که کل دنیا می اومدن، فکر کنم 10 کشور توش بودن، اتفاقا دو سه تا تیم ایرانی هم بودن و تو سه چهار جای مختلف هم بود، دانشگاه بود، مجتمع بود، رو کشتی بود و 3-4 روزی برگزار شد. دوستانی که حالا میخوام برنامه رو ببینن حتما برن توی آپارات و استارتاپ استانبول رو سرچ بکنن. حالا دوستانی که آشنایی کم دارن یا نمیدونن اصلا چیه، خب به هر حال اصطلاح استارتاپ خیلی وقته که مد شده، حالا معنیش یک کسب و کار جدید و پرشتاب میشه یا حالا نوآفرین و نوپا هم ترجمه شده تو ایران و معمولا کسب و کاری که حول یک مشکل و راهکار یک مشکل شکل میگیره و معمولا این راهکار یا اصطلاح سولوشن به صورت فناورانه هست، به صورت با تکنولوژی هست، حالا این میتونه سامانه باشه، سایت باشه، اپلیکیشن باشه، گجت باشه و هر چیزی که کمک بکنه دیگه. شما ریترن های جدید دنیا سال 2020 اگر تمرکز کنید 5G یا نسل پنجم ارتباطات، AR یا واقعیت افزوده، VR یا واقعیت مجازی، AI یا هوش مصنوعی، اینا قطعا ترندهایی که امسال بیشتر ازش میشنویم و توی کار استارتاپ ها هم در واقع خیلی دخیل هستش. هر پس کسب و کار کوچیکی که سری شکل بگیره با یه ایده که یک مشکلی رو حل کنه با کمک تکنولوژی و سری رشد بکنه و یه دو سه تا خصوصیت با داشته باشه، مقیاس پذیر باشه، یعنی بتونه بزرگ بشه مثل اوبر توی دنیا، مثل اسنپ توی ایران، مثل دیجیکالا و تکرار پذیر باشه، بتونه مثلا توی اصفهان، توی مشهد، توی تبریز همون سیستم تکرار بشه و پیاده سازی بشه و سریع هم رشد کنه، اینو بهش میگه استارتاپ. حالا شتاب دهنده که آقای حسنی فرمودن در واقع اکسلریتور میاد کمک میکنه ایده ها رو شتاب میده. این اکسلریتور ممکنه یه فرد باشه کمک کنه با کمک منتوری یا مربیگری که میکنه، ممکنه معمولا به یک فضایی میگن که استارتاپ ها میرن توش. آیا حسنی، ما دهه 90 شمسی رو تو ایران حالا به سه بخش تقسیم میکنیم. اوایل دهه 90 یعنی 90 91 92 اکوسیستم یا همون زیست بوم استارتاپی شکل گرفت با اومدن رویداد استارتاپ ویکند توی ایران و شکلی اون توسط کانون کارآفرینی ایران. بچه ها آشنا شدن ایده چجوری بدن، ایده رو چجوری پیچ کنن، اصطلاح الیویتور پیچ یا ارائه آسانسوری چیه، بچه ها باید تو یه دقیقه بگن مشکل چیه، راهکار چیه، چه تیمی میخوان و چجوری میخوان این رو جلو ببرن. اینو بهش میگن ارائه آسانسوری. و وقتی که شکل گرفت اواسط دهه 90 شمسی، 93 94 95 دیگه اوج شکلی ایده های مختلف بود. استپ این موقع شکل گرفت، تپسی موقع شکل گرفت، الوپک دیرتر حتی اومد، 95 اومد. خیلی از ایده ها، حالا بعضی از ایده ها قبلا بود، ما بهشون گفتیم کسب و کار آنلاین
قبلش بودن دیگه،
آفرین، دهه 80 بودن. ما اون موقع بهشون گفتیم خب فروشگاه آنلاین یا فروشگاه اینترنتی. آره و استارتاپ دیگه از اول دهه 90 بهش میگیم.
حتی نتورک و تخفیفان و اینا فکر کنم اصلا اون موقع بودن.
آره ما نتورک رو اتفاقا تو لایو قبلی با سویل الموسی تو آمریکا صحبت می‌کردیم. آره 88 89 شکل گرفت. خیلی از کسب و کارها آیه حسنی تقریبا از اون فضا و جوی که سال 88 89 شکل گرفت تو ایران اومد، ولی خب اون موقع بیشتر فروشگاه آنلاین، سایت، کسب و کار آنلاین، اینترنتی اینا بهش میگفتیم. اواسط دهه 90 ما میتونیم بگیم دورانی بود که شتاب دهنده ها اومدن. آواتک اولین شتاب دهنده ایران بود، بعد از اون در واقع شتاب دهنده دیگه مثل دیموند و حالا خیلی از اونها اومدن.
چند شتاب دهنده داریم آرش تو ایران الان؟
ما اگه سرچ کنیم تو گوگل، حالا آخرین لیستی که داشتیم حدودا فکر کنم 90 تا 100 تا داریم، ولی خب شهرهای مختلف های حسنی و همینطور مراکز رشد دانشگاه هم به این بخش اضافه شدن. شتاب دهنده کارش اینه که ایده رو معمولا تو یک فرایند یا سایکل یا دوره یا چرخه میگیره، حالا فرق میکنه سیستم کاریشون، بهش فضا میده، امکانات میده، میز میده، صندلی میده، نمیدونم برق میده، اینترنت میده، حتی پذیرایی ممکنه بده، نمیدونم کافی شاپ، رستوران، این جور چیزها
در واقع.
آره بعضیاشون حالا مالی هم در واقع میدن و یه درصدی میگیرن، مثلا اولش 20 تومن، 25 میلیون، 30 میلیون ممکنه بدن. این فرآیند البته میگن تو این سالها یه مقدار عوض شده، دستخوش تغییرات شده و یه درصدی میگیرن، 5 درصد، بعضی 8 درصد.
این عدد چقدره شما توی این فاز هستی؟
عدد ایران. پوله که میدن یا درصدی که میگیرن؟
یعنی تناسبه دیگه.
من حالا اونجایی که یادمه آواتک مثلا 3 4 سال پیش در واقع 25 تومن میداد، بعد بین 8 تا 15 درصد اگه اشتباه نکنم میگرفت از سهام اون استارتاپ. البته خب میدونید جسورانه است دیگه، ما کسی که سرمایه‌گذاری می‌کنه میگیم ونچر کپیتال، یعنی یک سرمایه‌گذاری خطرپذیر و جسورانه، ممکنه اون استارتاپ شکست بخوره، برنگرده به هر دلیلی. اواسط دهه 80 شتاب دهنده اومدن و هنوزم هستن، بعضیاشون ترکیب شدن، بعضیاشون روندشون عوض کردن، بعضیا تمرکزشون حالا تو ایران گذاشتن رو شهرستان‌ها، مثل مثلا اکسل یا مثل شتاب دهنده منش این کارو میکنن. بعضی حالا ما باشون با یه پنل داشتیم اتفاقا پارسال با مدیران یه سری از شتاب دهنده ها، مثلا دیمون توش بود، اکسل توش بود، دو سه تا دیگه بودن، گفتن که یه مقدار خب متفاوت کردن. مثلا یه چیزی که تو ترکیه هم میدونم زیاد هستش کوورکینگ اسپیس، یعنی فضای کار اشتراکی. بچه‌ها در واقع آره به جای اینکه شرکت بگیرن اجاره بدن کلی ماه، میان یه میز از یک بخشی از فضای کار اشتراکی رو میگیرن که این میز علاوه بر اینکه حالا میز و صندلی اجاره اونو دارن میدن، ممکنه منشی حتی در اختیارشون قرار بده، کد پستی مجزا به اون میزشون اختصاص بده. اینا امکاناتی که تا چند سال پیش شاید یه رویا بود، اینکه من یه میز داشته باشم ولی کد پستی داشته باشم، یا مثلا یه میز داشته باشم ولی منشی هم داشته باشم، یا اتاق جلسه داشته
آره،
باشم.
آره میز، اتاق جلسه، بعد بازدیدان که اگر که واقعا اون، حالا من تو هم پارک فن تهران بودم، من زنجان بودم، به هر حال حمایت، حالا اگر در حد میز و اتاق جلسه باشه به نظر من خیلی معنی نداره. یعنی اگر که
آره
واقعا...
اینا شاید میگم تا چند سال پیش اینجوری بیشتر بوده واسه، الان یه مقدار به سمت سرمایه‌گذاری هم رفتن. یعنی اینکه می‌خواستم همینو بگم، اواخر دهه حالا 90 رو اگر بخوایم بهش برسیم، 96 97 دیگه، الان دوران سرمایه‌گذاری روی تیم‌های خوبه. من باز نمیگم ایده های خوب، چون ایده شاید زیاد مهم نباشه، ولی وقتی شما یه تیم خوب روش سرمایه‌گذاری می‌کنی قطعا میدونی اون تیم حرف گوش میده، میتونه
حتی ایده‌اش اگه به درد نخوره.
آفرین. بله، چون ایده ها اکثرا حالا تکراری شدن یا اصلا رزرو شدن یا اشباع شدن. فرض کنید شما الان بخواید یه تاکسی اینترنتی رو بندازید، دیگه با وجود استمپ و تپسی که تو خیلی از شهرهای ایران هم هست فایده نداره. حالا بعضی اومدن بعد از اون دینگ یا ماکسیم که اسپانسر روسی داره، سرمایه‌گذار روسی داره، یا کارپینو که الان رفته با شهرداری و تاکسی رانی داره کار میکنه، سهم زیادی نداره. شاید نهایتا در مجموع اینا زیر 10% داشته باشن. 90% دست دو تا پرچم‌دار، یعنی استمپ و تپسی هستش. همین قضیه مثلا خب تو دیجیکالا هست. اخیرا گفتن که با ماشاپ یا همچین چیزی اسمش هم عوض شده، میخواد بیاد و رقیب دیجیکالا بشه. ولی خب دیجیکالا که 83 شروع کرد، 85 ثبت شد، یعنی 14 سال ثبت شده است و داره کار میکنه، قطعا دیگه خیلی قوی و بزرگ شده. آره، سهم بازارش رو داره و دیدی که بامیلو هم طاقت نیاورد و جمع کرد چند ماه پیش و یکی از فروشگاهی بود که میگفت ما 30% سهم بازار رو داریم. آره، بنابراین من میگم الان ایده شاید زیاد مهم نباشه. خیلی از ایده ها توی دنیا تکراری شدن. اصطلاحاً آیا اصلا تایم تو مارکت خوبی شاید الان برای بعضی از ایده ها نباشه، یعنی زمانی که برای ورود به بازار باشه خوب نباشه. مثل تاکسی اینترنتی تو خود ترکیه هم فکر کنم اینطوریه دیگه، یعنی هم شما اوبر رو دارید.
دقیقاً توی استارتاپ شما فرمودی لزوماً استارتاپ یعنی اینکه یه ایده در واقع قابلیت کپی داشته باشه. خب مسلماً کشورهای مثل ایران یا حتی ترکیه خیلی قابلیت اینو داره که ایده هایی که به خصوص ایران، چون به خاطر بحث تحریمی و اینا مثلا اوبر تو ایران جواب نمیداد که استپ موفق شد، وگرنه خب نمیگم نمیشد ولی خیلی سخت بود براش. یا آمازون، علی بابا تو ایران کار نمیکنه که دیجی کالا میاد خیلی راحت بازار میتونه بگیره. اینه دقیقا. که
تو چه همینطوریه؟
نه ترکیه هستش، ولی خب مثلا بی تاکسی هم هست توی اوبر، بیشتر در واقع ماشین های ون بزرگ و لوکس و اینا رو داره چیز میکنه. البته این اواخر یکم هم با دولت مشکل داشتش، ولی داره کار میکنه، میتونه کار کنه. آمازون هستش، نمیدونم علی بابا هستش، خب اینا هستن. ولی خب مثلا حالا من یه سری لیست کردم ده. یه چیزی که تو ایران نمیدونم این حالا من ندیدم، حالا شما بیشتر توی چیز هستی، آیا آمار دقیقی از ترنوور مالی بیزینس های حالا اسمش موفق بذاریم مثل دیجیکالا یا اسنپ وجود داره که ببینیم این مثلا ترنوور مالی ما سالانه اسنپ مثلا اینقدره که بخوایم مقایسه بکنیم؟
ببین به صورت خب بعضی از این اطلاعات سیکرت یا در واقع نمیگم، و ولی بعضی هاشون یه سری آمارها رو بیرون میدم، مثلا اینکه ما دیجیکال چقدر مشتری در روز داره یا فروش ماهیانش کلا در من چقدر هستش. آره، تعداد اعضاش هست. البته من عدد و آمار رو الان یادم نیست، ولی معمولا تو اینترنت سرچ کنید اون چیز آمارهایی که میدم بیرون که برای شاید کسب و کارهای دیگه خیلی خوب باشه در واقع پیدا میشه کرد. ولی خب هر چی باشه میدونی در واقع خب یه مقدار شاید مقایسه اینها ما ریالیم، خب ارزش پایینه، ولی اون بر شاید عددهای بزرگتری باشه و قطعا خب پایینتر هستش. ما به استارتاپ هایی که اصطلاحا در واقع 1 میلیون دلار رد میکنن میگیم یونیکورن یا تک شاخ. اینجا قبل از گرونی دلار خب اسنپ اول بود، دیجیکالا دوم بود و بعد استارتاپ های دیگه بودن. با بالا پایین شدن دلار یه مقدار این قضیه یونیکورن بودن یا اصطلاحا تک شاخ بودن عوض شد. ولی خب میشه گفت که دیجیکالا به قول خودش بزرگترین فروشگاه آنلاین خاورمیانه هست.
و سهمشو یه شرکت
سوئدی بود.
سوئدی، آره سوئدی مثلا
آره سرمایه گذاری کرد. آره. بله.
همین ببینید در چه هستن توی فضای استارتاپی ایران.
تا قبل از اردیبهشت 97، یعنی 2 سال پیش که ترامپ در واقع کامل تقریبا تحریم بکنه ایرانو و برجام رو در واقع نقض بکنه، اوضاع خوب بود. یعنی پسا برجام یه 2-3 سال خوبی رو داشتیم تهیه می‌کردیم، خارجی‌ها داشتن میومدن. حالا شما همین قضیه رو تو کسب و کار دیگه و کارخونه و ماشین سازی هم می‌بینی که رنو میاد با کل ماشیناش میاد، کیا میاد و خیلی از شرکت‌های دیگه تازه داشت رونق می‌گرفت که اونور عوض شد و متأسفانه سیاست‌گذاری‌ها یه مقدار تغییر کرد. ما الان میشه گفت خیلی کم رنگه، یعنی حضور خارجی‌ها. ما فقط امیدمون به همین ترکیه بود، چون با عربا هم رابطه خوبی شاید نداشته باشیم. فکر میکنم حالا یه اتفاقاتی افتاد پارسال، به خصوص جلسه که یه سری استارتاپ ها و کسب و کارا اومدن. از جمله چند تا دوستای منم بودن، مثلا حمزه آزاد تو حوزه گیم بود و بازی سازی بود. فکر میکنم نتیجه بدی نیست کارشون، هم فکر کنم شروع کردن. آره، یه همکار شریک ترک پیدا کردن و دارن کارشون انجام میدن. شاید آیا حسنی، حالا شما خودتون اونجا هستید الان، اتفاق خوبی که میتونه بیفته اینه که تعامل ایران ترکیه حالا خدا رو شکر فعلا بد نیست اگر تحریم حالا اجازه بدن و نقل و انتقال هم بشه انجام داد، حالا به روش های مختلف. من فکر میکنم اینکه ایده های ایران بیان اونجا جذب سرمایه بشن، یا یه سری از سرمایه گذارا حالا با کمک خود شما هم احتمالاً اتفاق میفته در سالها ماها و سالهای بعد بیان و روی استارتاپ ایران سرمایه گذاری کنن، این اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه. یعنی من فکر میکنم ترکا راغب هستن روی استارتاپ ایران سرمایه گذاری کنن، چون پتانسیل خوبی داره اینجا.
دقیقا. حالا آره، چون در مورد ترکیه خیلی سوال بود، چون بچه فضای ایران رو، اونایی که توی کار هستن تقریبا فضای ایران رو به خصوص بچه های صفحه شما کامل این فضا رو میشناسن و به هر حال خودشون از اجزای اکوسیستم هست. من یه سری آمار ترکیه رو، البته چیز
آره
نیستش،
خوبه
اینا رو من بگم. ببین طبق حالا سرچ و تحقیقات که من کردم، حدود 57 ما شتاب دهنده خیلی در واقع قوی داریم، به غیر از خود پارک های علم و فناوری
و...
که به غیر از پارک های علم و فناوری، این پارک های علم و فناوری دانشگاه ها رو بذاریم کنار. البته بعضیشون اومدن با پارک علم و فناوری جوین شدن و خودشون به عنوان تشکل مستقل هستن.
آره اینجا هم داریم.
آره ما استارتاپ به معنی که در واقع، نه اینجا استارتاپ رو در واقع اون چیزی که توی در واقع من یه سایتی دیدم معنی کرده بود، اون سایت شکل گرفته ای که مثلا در حد دیجی کالا بود اونا رو کنار گذاشته بود، مجموعه هایی که تازه داشتن شکل می گرفتن و خواستن کار شروع کنن و رسمی بودن، یعنی نه اینکه حالا دو نفر یه جا روی ایده کار میکردن. اون خب قابلیت اندازه‌گیری و آمار 6000 تا استارتاپ در واقع هستش که 4600 تاش فعاله، و البته این آمار هم برای سال گذشته بوده، احتمالاً حتما این 6000 تا الان شده 8000 تا یا 9000 تا، و 431 میلیون دلار سرمایه گذار این در واقع 6000 تا تا یک سال پیش جذب کرده. حالا میگم این اعداد رو توی یک سال دو سال، یه مثلا 431 میلیون دلار شاید شده باشه 600 میلیون دلار، اینا در واقع چیز بود
مال مثلا 2019.
آره اواخر 2018. آره اواخر 2018. حوزه سلامت خیلی بولده، حوزه در واقع سایت های
گردشگری فکر کنم،
سایت های تجارت الکترونیک مثل در فروشگاه اینترنتی و سایت دیجیتالی اینا، فینتک خیلی چیز بولده، و تو حوزه انرژی و همینطور. حالا اتفاقا گردشگری از اون فضاهایی که خیلی استارتاپ های بزرگی من ندیدم و اتفاقا نبود هم، یعنی تو حوزه توریسم خیلی نبود.
آره عجیبه.
آره
پس سلامت در واقع بیشتره توی ترکیه، یعنی استارتاپ ترکیه
نوشته بودن دقیقاً کدوم از رتبه بندی، نوشته بودن سلامت، تجارت الکترونیک، فینتک، انرژی، اینا جزو بیشترین ها هستش در واقع. 33 تا رویداد داریم آرش توی حوزه استارتاپ که حالا
این مال کل ترکیه است دیگه، نه فقط استانبول،
مال کل ترکیه است. آره حالا اسماش هم من بعضی گنده ها رو حالا نوشتم، اونا رو هم میگم، ولی همه اینا رو دارم آماده میکنم که این مطلب بشه که حالا خودت هم میفرستم. من
آره
یه سری از این در واقع شتاب دهنده ها رو نوشتم، امکانات عمومی شو که همه دارن، فضای باز و فضای بسته و جلسه و اینا رو میذارم کنار، رفتم دنبال اون عددی که سر در واقع کمک میکنه. ترک تلکام یه مجموعه داره به نام پیلوت که 125 هزار لیر این در واقع به هر استارتاپی کمک، لیرم 2500 600 دیگه. حالا
آره فکر کنم 125 ضرب در 2500،
آره حالا نمیدونم 400 تومن اینا میشه. آره. فینکوبه هستش، یک در واقع شتاب دهنده ای که 5000 دلار در واقع مبلغ اولیه است.
این مبلغ اولیه شه.
آره یعنی اینو حالا شاید دیگه سخت بشن باشه، این در واقع اونی که توی سایت اعلام کرده، حالا شاید قابل مذاکره اینا باشه. یه شتاب دهنده دیگه از استارتر هاب ایکس او، این خیلی جالب بود، 20 تا 40 هزار دلار حتی تا 250 هزار دلار هم کمک میکنه.
او
آره
عده بالایی.
آره دیگه
اصلا قابل مقایسه نیست با ایران.
همونو من پرسیدم،
میگم اگه اینا شتاب دهندن که دارن این پولو کمک میکنن عدد بالاییه، ولی اگر سرمایه گذاری دارن میکنن.
نه سرمایه گذاری کمک نیست. ببین البته یه سری دانشگاه ها مثلا گرو یه مجموعه هستش با دانشگاه ODTO توی آنکارا، این دانشگاه خیلی من چند تا دیدم شتاب دهنده توش هستش، اونجا مثلا چیز بود اصلا
رو ایده خوب سرمایه گذاری میکنه.
آره نوشته بود هیبه، اصلا یه جورایی بدون چیز بود. ولی مثلا کوچ یونیورسیتی اینجا یه خانواده است به نام کوچ، خیلی پول داره، خیلی خانواده پول داره، چیز داریم ترکیه مثلا اینا دانشگاه دارن، مرکز خرید دارن، مثلا خودش یه دولتیه برای خودش. این مثلا
خودشون کوچن هستن، کوچن میشه مربی.
آره کی ورکس اسم چیزش بود، حدوداً 100,000 لیر، حالا 15,000 دلار مثلا. و حالا یه 3% نوشته بود، نمیدونم این عدد رو اگر 3% خیلی
احتمالاً. آره اگه 3% میگیرن از سهام استارتاپ خوبه،
یعنی خیلی خیلی خوبه. آره
فقط اینا رو خارجی هم سرمایه‌گذاری میکنن؟
ببین خارجی اینجا
مثلا ایرانی ها بیان اونجا،
ببین ایرانی اگر بیاد اینجا شرکت رو ثبت بکنه در واقع به عنوان یک شرکت ترک باشه، یا بیاد از اون بهتر بیاد با یه نفر در واقع یک تیم ترک آره جوین بشه، حالا یا خودش مثلا تخصصی داشته باشه یا ایده داشته باشه یا به هر حال یه آورده‌ای داشته باشه، خیلی کارش راحت تر میشه تا اینکه خودش به تنهایی بیاد این کارو بکنه، یه ذره سخت میشه. هستن 100,000 لیر هستش، همون دانشگاه سابانجی یه مجموعه داره سو کول، این 50,000 لیر در واقع سرمایه گذاری چیز میکنه. عددا رو من نگاه میکردم، عدداش خوب، مثلا یه مرکزی هست اینوگیت، این اینوگیت در واقع حتی امکان ورود به بازار آمریکا رو فراهم میکنه و یعنی بعضیش هم تخصصی بوده، مثلا یه مجموعه هست توی صنایع هوانوردی و دریانوردی و اینا، مثلا کلا تو اونجا
آره.
هستن.
اینجا هم به سمت شتاب دهنده تخصصی رفتیم، مثلا آره. همتک اومده تو حوزه مثلا هوش مصنوعی. آره خیلی
خوبه. یه سری هم چیز بودن تخصصی دارن روی چیز کار میکنن، روی حوزه های مختلف کار میکنن، حوزه سلامت داریم، حوزه فرهنگ و هنر داریم، مثلا اینوگار داریم که این اصلا تو حوزه بین المللی تو حوزه فرهنگ و هنر کار میکنه، یا حوزه اجتماعی داریم. اینا مثلا بچه ها اگر بخوان چیز بکنن، همچین مجموعه هستن که مثلا یه نفر اگر ایده تو حوزه فرهنگ و هنر داره میتونه بره ایدهشو ببره. و یا مثلا بیو ازمیر داریم، توی ازمیر توی تکنولوژی های سلامت کار میکنه، فکر کنم به درد
آره
که...
حوزه سلامت.
آره. خب این من زیاد حالا من نوشتم، ولی تقریبا عدداشون همین عددهایی بود که من گفتم.
چیزی و... که مهمه تو اینا اینه که پس شما میگید احتمالا، البته معمولا ما تو ایران اینجوری میگیم که ایده باید به یه جایی برسه، حالا به یه MVP
آره.
یا
این که حالا اون که اون آره چه شرایطی آره. داره اینا باید برن ایده رو میبینی آره. خود همون بحث تو ایران هم داره دیگه، یه شرکتی آره. که کمیسیون داره.
شما میگید چند تا همتیمی ترک پیدا کنن شرطشون راحت‌تره. آره
آره دیگه، چون ببین حمایت وقتی که یه خارجی میاد، دید ترکیه اینه که خارجی میاد سرمایه گذاری کنه، اینکه یه خارجی بیاد تازه ترکیه ازش حمایت بکنه خیلی چیز جذابی نیست براشون.
ولی چند نفر که سر کار میبره
آره بکش. بیاد حالا یه طرحی رو بیاره استخدام داشته باشه، بعد بیاد با یه مجموعه ترکی با هم حالا یه کوپریتی داشته باشن، با هم یه کاری بکنن، این خیلی در واقع توجیه میکنه کار رو. یه سری حالا رویداد هم هست، حالا اینا هم مثل ویبرازی هست، ویبرازی آرنا، این خیلی چیز تیک آف ایست هست، رویدادهایی که تو حوزه دقیقا استارتاپی هست، استارتاپ ترکیه ما داریم جدای از استارتاپ استانبول. 33 تا رویداد دیگه. حالا میگم من این اینا رو دارم آماده میکنم.
آره خیلی خوبه.
آره یه مطلب کاملی این رو، یه محتوایی ما میخوایم بریم. یه سری سایت های قوی هم هستش، حالا اینا رو بخوایم چیز بکنیم. الان سایت های قوی یا استارتاپ های قوی تو ایران رو اگه بخوام 10 تا رو چیز بکنیم، حالا اسنپ و دیجی کالا و اینا
آره
که
یه
بالا هستن.
آماری آره اومده بود به نام چیز دیگه، یعنی برند های اصلی، 10 برند اصلی رو معرفی کرده بود. خب آره اسنپ بود، دیجیکالا بود، بعد از اون کافه بازاره. خب میدونید روی بیش از 40 میلیون دستگاه نصب کافه بازار، فروشگاه اندرویدیه، و بعد از اون تپسی بود. جالب تپسی خب پرچمدار دوم تاکسی اینترنتی هم رتبه چهارمو داشت. بعد از اون حالا اگر اشتباه نکنم آپارات بود که خب میدونه سایت بعد از گوگل تو ایران بیشترین سایتی که دیده میشه، سایت دوی رتبه الکسا داره. بعد از آپارات در واقع، البته این آمار مال مثلا 2 سال قبله دیگه، یعنی یه ذره آمار عوض شده، ولی مثلا زرین پاله که درگاه اینترنتیه دیگه، میتونیم فکر کنم الان الوپیک رو هم داشته باشیم، شیکو رو هم تو این آمار داشته باشیم،
فکر کنم
دیوار رو قطعا
جدیدن این
داریم.
سایت های مثل مدل نتفلیکس، فیلیمو، نما و اینا
آره
خیلی
آره
اومده بالا با این کرونا.
اون موقع که این آمار رو میدادن اصلا آره فیلیمو تازه شکل گرفته بود، این توی آمار نیست، ولی فیلیمو الان آره مال همون بچه های آپاراته و حالا مجموعه دیگه است که اخیرا روی فلایتیو 20% سرمایه گذاری کردن در حوزه گردشگری و اخیرا تمام سهام سینما تیکت رو گرفتن، یعنی استارتاپی در حوزه فروش بلیت آره سینما و تئاتر رو اینجا که سینما تیکت خیلی هم معروفه، منم خودم استفاده میکنم، قویه. آپارات کلش رو در واقع خرید دیگه. حالا ما به اسم آپارات میشناسیم ولی اسم شرکتشون در واقع سواییده است. این سواییده آپارات داره، فیلیمو رو داره، آپارات شبیه یوتیوب، فیلیمو شبیه نتفلیکس، روی فلایتیو تو گردشگری 20% سرمایه گذاری کرد، سینما تیکت رو گرفت، یعنی یه جوری الان داره جز آره غولای استارتاپی میشه در سباییده. سبا ویژن رو داره که آژانس تبلیغاتیه که تو اون برند های با ارزش هم بود، سبا ویژن بود، ای نتورک و یه چند تا دیگه هم بودن، اینا جز کسب و کارا. ولی خب این میدونید آیا اصلا در واقع ارزش گذاری روی استارتاپ ها مثل کارخونه و شرکت ها نیست که آقا تو خط تولید فلان داری، تو این کامپیوتر رو داری اینقدر میارزه، این میز رو داری اینقدر میارزه، اونا آینده رو سرمایه گذاری میکنن و برندشون به آینده است. برای همین مثلا خب اسنپ چون بازار خوبی داشت در واقع خیلی پر پتانسیل بود، ارزش برندش هم بالا
بود دیگه، یعنی واقعا به شاید در آن واحد در یک ماه یهو به خاطر اتفاقات یا اشتباهاتی
همون...
که ممکنه
آره دیگه راننده های اسنپ یادتونه که بر خیلی پاک کردن اسنپ و یعنی خیلی سهام اسنپ سقوط کرد و در واقع رو ارزش برندش تاثیرگذار بود، تپسی از اون رفت بالا، یعنی واقعا اینجوری هست. یا الان این اتفاقات الان علی بابا جزء اتفاقا گزینه‌ای بود که می‌خواستم بگم، علی بابا خیلی بالا بود و پول خوبی در واقع داشت ولی خب الان منفی شد، 180 نفر رو همین اسفند ماه تعدیل کرد. الیگشت که بازم معروف بود 30 خورده نفر از کارکنانش رو تعدیل کرد. اسنپ تریپ که باز تو حوزه گردشگری هست خیلی تعدیلی داشت، یعنی ما اگر نگاه کنیم ما الان حوزه گردشگری حوزش خیلی خرابه، حالا تو کل دنیا دیگه
بله.
بعد از اون حالا کسب کاری دیگه است و برعکس، حالا وبینارها، سایت های آموزشی، سرگرمی ها، بخش لوجستیک و حمل و نقل، مارکت های آنلاین، اینا پیشرفت کرده، یعنی دقیقا نمودارها نشون میده.
آره ما خودمونم در حوزه آموزش آنلاین داریم یه کاری میکنیم، آره داریم اونو یه مقدار چیز میکنیم، در حوزه یه بانک اطلاعاتی داریم کار میکنیم که حالا ترکیه پورتال که خب به عنوان یه حالت رسانه‌ای حالا اخبار و اطلاعات مهاجرتی و اینا هستش داره چیز میکنه، ولی دورهای آموزشی رو به زودی حالا ما
آره حتما اطلاعاتی کنیم تو همه زمینه ها
داریم. یه مدل جدید یه ذره با همکاری دانشگاه ترکیه هست، سرتیفیکیت دانشگاه ترکیه رو داره میده، معتبر سرتیفیکیتش تو اروپا میتونن در واقع استفاده کنن، یعنی تحت نظر یه سازمانی هست به نام یورک که میشه سازمان سنجشه، اونجا در واقع ارزیابی کرده آنلاین کاملا در واقع از تو خونه اساتید ترک، حالا مثلا با دوره آموزش ترکی به احتمال زیاد شروع بکنیم که، ولی دوره های مختلفی هست، دوره های مدیریتی، دوره های در واقع اوضاع مختلف، حتی دوره هایی که هر دوره که بشه روی آنلاین تعریف کردش، ولی شاخصش اینه که سعی میکنیم که اساتید یا ترک باشن یا اروپایی باشن با حالا مترجم و به هر حال سعی میکنیم که
زیرنویس یا مترجم.
آره چون الان با این دلار و لیر و اینا هزینه سفر و دوره دیدن توی کشورهای دیگه خیلی رفته بالا. به هر حال ما این امکانات رو، این ارتباطات رو داریم، اینجا میتونیم این کار چیز بکنیم. خب بدون اینکه طرف هزینه ای بکنه پاشه بیاد اینجا، خیلی راحت میتونه از تجربیات یه استاد بین المللی استفاده کنه، سرتیفیکیتش رو بگیره و خب فکر میکنم که اوکی باشه و کاراش انجام شده. انشالله حالا به زودی رونمایی میکنیم. آره و
تو همون ترکیه پورتال یا مجزا؟
نه مجزا، کلا برندش و همه چیش مجزا هستش. البته خب دیگه از اون بستر تبلیغاتی ترکیه پورتال طبیعتا استفاده میکنیم، ولی خب خودش یه مجموعه جدایی خواهد داشت. و بانک اطلاعاتی هم که داریم کار میکنیم. البته ما این اواخر مجله شروع کرده بودیم که دیگه خورد به بحث کرونا و این
شنیده بودم.
آره
چاپی بود؟
آره ماهنامه بود، سه شماره چاپ شد، ولی یه مقدار خورد. خیلی هم خوب استقبال شد چون مجله فیزیکی، حالا درسته همه در واقع ما خودمون هم آدم دیجیتالی هستیم، ولی هنوز اون به نظر من حس حال ورق زدن و خوندن و چون یک در واقع رسانه مکتوب توی ترکیه با این همه ایرانی وجود نداره.
سعی به زبان ترکی،
فارسی،
فارسی
ترکی
بود.
و عربی، یعنی یه مجله هستش که
سه زبان.
آره و خب حالا دیده بودیم که در آینده اصلا جدا جدا بشه، ولی خب استارتاپ، یعنی اینم استارتاپی نگاه کردیم.
چرا آنلاینش نکردی آیا سنی؟
آنلاینش رو هم قصد داریم، ولی میگم نیازی که الان هستش، اینجا خیلی از حالا خانواده های مهاجر هستن، خانم تو خونه هستش، خب دیگه خسته شده از اینستاگرام و تلگرام و یعنی انقدر حجم محتوای، به نظر من، حالا این نظر من، انقدر حجم محتوای اینترنتی زیاد شده که آدم ها یه مقدار دیگه، حالا یه مجموعه آره اسم برند شده، اونو کاری ندارم، ولی دیگه یه مقدارم اعتماد روی رسانه های دیجیتال فکر میکنم کمتر. چون شما مثلا ما تو مجله خیلی، یعنی من اینو درک میکردم دیگه چقدر سخته، ما تو سایت مطلب نوشتیم آقا اشتباه شد، حالا ادیتش میکنی دیلیتش میکنی دیگه فوق آخر، ولی ماهنامه همچین چیزی رو نداره. یعنی شما بایستی 5 نفر ویراستار ببینه، نمیدونم تشکل داره، خودش سردبیر داره، یعنی مجله که چاپ شد تموم شد رفت. یعنی شما اشتباه بکنی دیگه جای برگشت نداره و این خب باعث چیز میشه دیگه. یعنی درست سخته، ولی همین خودش یه وریفای بزرگی هست. یعنی شما خیلی باید دقت بکنی رو چیزایی که می‌نویسی درست باشه، منابعت رو چندین بار چیز بکنی. حجم اطلاعات رسانه توی ترکیه زیاد شد. اون اولی که ما کار میکردیم کسی کار نمیکرد، ولی الان خب انقدر راحت شده، همه میان یه پیج اینستاگرام راحت میزنن و یه کانال تلگرام، سایت هم همینطور. مجله یه مقدار خب این فضای خوبی رو داشتش. حالا یه مقدار من خواستم حالا در مورد این
قرار
ترک صحبت بکنم، سایت ها و مجموعه های قبلی ترک که واقعا
حجم خیلی خوبه،
بزرگی از بازار دارم
اونجا. بزرگا کیان؟ آره
آره
دیجی کالاشون چیه؟
آره اینجا اجازه بدارم اینقدر من چیز می نویسم.
آره خیلی خوب. آیه حسنی بعد خودتون مدیریت بفرمایید، اگر موافقید آخرش کسی سوالم داشت مثلا
آره،
کامپیوتر باز کنیم که چند دقیقه آخر.
آره شما 10 دقیقه رو مونده.
آره من فکر کنم 20 دقیقه از الان داریم، 10 دقیقه دیگه
آره. مثلا این رو صحبت کنیم بعد بریم سوالات رو هم بریم. البته اینجا خب من از کل مجموعه نبود، یعنی مثلا اینجا بی تاکسی رو داریم که خودش یه سیستمی مثل اوبره. اینا سایت هاییه که در واقع در حوزه تجارت الکترونیک بودن. مثلا صاحبیندن رو اینجا داریم که یه مجموعه قدرتمند فوق‌العاده‌ای هستش در حوزه آگهی و شبیه دیوار یا شیپور خودمون، البته یه مقدار متفاوت تره. مثلا لتگو اومد اینجا شبیه دیوار داره این کار میکنه که دست دوما رو میفروشه، یا شیپور مدلیه
دیوار و شیپور داره. آره دیوار حالا اپیه بیشتر، شیپور سامانه.
آره لتگو مثلا اینجا اومد اینجا یه سایتی اسم نام گیتیگی دیور که 2001 در واقع سه نفر اینو تأسیس کردن.
این 19 سال.
آره این جزو خوبا بود. هپسی برادرز 2007 چیز شده. یه سایت فوق‌العاده است به نام ترندیول. ترندیول رو خیلی از کاربرا میشناسن حتما. اینو یه خانومی به نام دمت موتلو، فارغ التحصیل هاروارد آمریکا هستش، اینو چیز کرده. جالبش اینه که این سایت توی رتبه 4 اروپا است، 728 میلیون دلار ترنوور مالی،
خیلی خوب.
و مجله فورچون توی چیزش به عنوان 10 زن برتر کارآفرین انتخاب کرده ایشون.
تو
سایت
فوربس 10 تا
برسه. آره ترندیول حتما. اصلا خیلی بیزینس جالب اینه که ایرانی ها اومدن از اون، چون امکان خرید آنلاین نیست، از اونجا میگرفتن، حالا توی یک کانالی یا صفحه میزدن، میگفت برو لینک اونو انجا بردار، بعد بیاد، بعد مثلا لی رو با یه ضریبی چیز میکرد، خیلی عددهای بزرگی رو در می آوردن. یعنی حالا این که جای خود داره،
از طریق در واقع همین سامانه می اومدن، یعنی تو کانال ها و اینا می زشتن.
آره آره خیلی یاد، یعنی شاید 2-3 هزار نفر من ایرانی رو می دیدم. انقدر این مارکافونی هستش که 2008 تأسیس شده و
تو چه حوزه ای؟
این هم در واقع یه سایت بی تو بیه که تولید کننده ها میان در واقع محصولاتش رو میذارن. 1350 تا تولید کننده داخلی توش، داخل ترکیه، و 800 تا خارجی توش در واقع، حالا اسمشون نمیدونم شعبه یا صفحه دارن و محصولاتشون رو میفروشن.
یه مارکت پلیس احتمالاً که در میان هستون.
یه مکسپتی هستش که اینجا الان به خصوص خیلی چیز شده، یه سایت فروش در واقع غذا هستش و مثلا مکدونالد، همه محلات و اینا رو در واقع ساپورت میکنه. و سایت N11 هستش که اینم فروشگاه اینترنتیه و جالب 5 میلیون کاربر داره این سایت. و
5 میلیون،
آره، و خیلی حجم بازار بزرگی داره. البته میگم اینا سایت های بیشتر بی تو بی چیز بود، حالا جدیدم نبود. البته مثلا همین لتکوی که میگم تازه اومده، یا سایت های دیگه هست، مثلا آرابام هست فقط برای ماشین اپ داره چیز داره. اینا که خیلی
مثل احساس... با ما احتمالا، یعنی
آره،
فروش
آره.
ماشینه.
دقیقا دقیقا. من تفاوتی که میبینم بین استارتاپ های اینجا با ایران، خیلی عددا فرق میکنه. یعنی از شما همون شتاب دهنده عددی که حتی به عنوان کمک یا سرمایه گذاری داره میده شما در نظر بگیر، تا عددهایی که ترنوور مالی مثلا 700 میلیون دلار، خب عدد واقعا عجیب غریبیه، عدد بزرگیه و رتبه 4 اروپا، یعنی داره با گولهای در واقع
آلمان و فرانسه رقابت،
ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا در واقع رتبه 4 رو گرفتن. خیلی در واقع رتبه خوبی هست،
جای خوبیه. بله
موقع باشه کامنت ها رو باز بکنیم.
آره کامنت ها رو باز کنیم. شما یه نکته هم آقای حسنی بگید که چه کمکی میتونید به کسب و کارها و استارتاپ های ایران بکنه. حالا ترکیه پورتال رو بزنید.
اول شبک که میتونیم در واقع همراهیشون بکنیم، طرح توجیهی برای
ترکیه پورتال به عنوان یه مشاور و همراه توی ترکیه،
کاری که شما تو ایران در واقع انجام بدید سعی میکنیم ما این بار انجام بدیم. طرح توجیهیشون رو کمک بکنیم، ارتباطاتی اگر در واقع توی این حوزه باشه سعی میکنیم که استفاده بکنیم و کمک بکنیم بچه ها. در مورد خریدای با در واقع کارت اعتباری خیلی سوال دارن. این کارت اعتباری، کریدیت کارت، اینجا واقعا سخت میدم، مثل مثلا نمیدونم حالا شاید تو کشور دیگه راحت باشه، ولی اینجا واقعا به راحتی نیست. باید حتما پولی بلوکه بکنید، حتما باید کارت اقامت داشته باشید و شاید راحت نیستش.
من یادم اصلا اومدم ترکیه هم شما زحمت سیم کارت کشیدید و هم کارت مترو بود یا اتوبوس بود که
استانبول
سخت
کارت
بود مثل اینکه استانبول کارت به هرکس
نمیدم. نه اون ساده هستش، ولی چیزی که اینجا سخت اون کریدیت کارت هست. حتی اون کارت معمولی بانکی هم راحت تره، اون کریدیت کارت یه مقدار سخت.
آره خب خیلی هم سوال اومده. آره اصلا من یه سوال دیدم، حالا شاید سوال خیلی ها باشه که شاید مخاطب صفحه شما باشه، میگن کجا شروع کنیم؟ یعنی خیلی ها دیدم این سوالو میپرسن. ببین این در واقع اینکه کجا شروع کنیم زیاد مهم نیست، فقط شروع کردن مهمه، اجرای مهمه. در واقع میگن همیشه میگن که دو، یعنی انجامش بده. ما چیزی که داریم اینه که بچه‌ها بیان، به خصوص حالا تو این حوزه که الان هست و خونه هستن و وقت زیاد دارن برای فکر کردن اینها، چند روش وجود داره. یکی مشکلات اطراف خودتون رو ببینید، فامیل رو ببینید، بیرون رو ببینید، دولت رو ببینید، آموزش و دانشگاه و اینا رو ببینید، شهر رو ببینید و برای اونا بیاین راهکار بدید، راهکاری که شاید تا الان نبوده یا اگه بوده شما ارزش افزوده بهش اضافه کردید یا ارزش پیشنهادی بیشتری بهش اضافه کردید. مثل شما گفتید مثلا اوبر داره تو ترکیه یه جور میده سرویس، لوکس میده، مثلا بی تاکسی بود مثلا اینکه بی تاکسی داره یه جور دیگه. ببین اینا با هم تفاوت داره، یعنی همین قضیه رو ما تو استنپ تپسی هم داریم،
مدل ارائه
چیز مختلف. دقیقاً من به نظرم بهترین راه اینه که از مشکلات شروع کنن، راهکار براش بچینن، یه تیم خوب جمع کنن با دوستا، فامیلا، آشنا. خیلی از استارتاپ ها معمولا خانوادگی شکل میگیره، دو تا داداش، پسر عمو، آره، یا دو تا همکلاسی، دو تا رفیق، و معمولا اینا بتونن حالا یه بخشی رو پوشش بدن، حالا بخش فنی و برنامه‌نویسی، بخش گرافیک و دیزاین و اینجور چیزاست، بخش بازاریابی و فروش هستش و بخش ارتباطات و مدیریت و اینجور چیزاست. ولی معمولا اولش همه با جهادی کار کنن دیگه. یعنی من ممکنه سایتو بزنم، لوگو رو بزنم، نمیدونم، خودم برم بفروشم، خودم برم تحویل بدم. خیلی از استارتاپ اینجوری شده.
یه روش دیگه هم هست، کارآفرینی میخواد دیگه.
آره آره دقیقاً، کفش آهنی میخواد. یه روش دیگه هم که هست اینه که بیاد ایده های مطرح تو دنیا رو بگرده، ببین آیا تو منطقه خودش، روستا، شهر، استان یا کشورشون پیاده شده یا نشده. اگه نشده که فرصت خوبیه برای شروع.
دقیقاً. حالا خیلی فرصت های زیادی هستش. حالا بچه‌ها، من هر دوستام که میان خیلی فرصت های خوبی هست. حتی من یکی از دوستای ترکم اینجا تو حوزه استارتاپ و اینا هستش، من مامان پزو براش گفتم ایدهشو، خیلی خوشش اومد. یعنی اصلا میگفت که من اصلا میرم اینو انجام میدم و نمیدونم، خیلی چیز شده بود مدل سایتش و اینا. خیلی فرصت های خوبی هست تو اینجا و ایشالله که
دقیقا.
تو این حوزه.
آره.
در مورد تیم سازی پرسیدن شما.
آره. تیم سازی میگم خیلی مهمه. یکی این که اولا طرف تجربه قبلی داشته باشه خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی یه استارتاپی بوده شکست خورده، اصلا اون آدمو بیاریم تو استارتاپ خودمون. خیلی از استارتاپ این اتفاق میفته، مثلا مدیر فنی یه مثلا تخفیفا میره توی یه شرکت دیگه مشابه کار میکنه. پس آدمایی که تجربه قبلی دارن خیلی خوبن، خود بنیانگذارا خیلی مهمن، داشتن انگیزه و استعداد خیلی مهمه، فرهنگ وفاداری خیلی مهمه، اینکه طرف وفادار بشه به اون کسب و کار، ویژن یا چشم انداز خیلی مهمه، آدمی رو بیاریم که فکرش این نباشه که آخر ما پول بگیره و حقوقش بگیره و بره، ویژن داشته باشه، بگه آقا ما سال بعد می‌خوایم بریم نمیدونم ترکیه رو بگیریم، سال بعد می‌خوایم اروپا رو بگیریم. یعنی این چشم اندازه خیلی مهمه. و قطعا آدمایی که ارتباطات خیلی خوبی دارن، زبان مذاکره خوبی دارن، انتقال خوبی دارن، میتونه تو بخش بیرونی کمک کنه. معمولا این تیمه میگم از دو سه نفر هسته اولیه شکل میگیره، حالا کم کم آدم میاریم، اگه به پول برسیم میتونیم توسعه بدیم. کتابم حالا گفته بودم معرفی کنید، سایت هایی هستن که اصلا در تیم سازی میگن، همین شرایط توش هست. ولی کتاب های خوبی که حالا تو حوزه استارتاپی هست، من دو سه تا پست اخیرا گذاشتم تو این یه ماه اخیر، میتونن تو صفحه من آرش سوری ببینن. 10 تا کتاب تو حوزه استارتاپی و کسب و کار و مدیریت و اینها معرفی کردم، کتاب های خیلی خوبی هست.
اوکی. خب
سوال دیگه ببینیم. شما مرجا دیدید سوالی هست که شما میتونید پاسخ بدید، خوشحال میشم نظر شما رو هم بدید.
من ترکیه میخوام محصولات چرم حساس بفروشم، محصولات آماده و دپو کردیم، از کجا شروع کنیم؟ خب دیگه فکر کنم شما صحبت کردید در مورد این قضیه.
آها ترکیه چرم
چرم دارن، آره، میخوان که دپو هم شده و اینا، در واقع همون بحث تیم سازی رو باید شروع بکنن و دیگه حالا با یه عددی معقولی رو بحث تبلیغات و اینا دیگه شروع بکنن.
مهران کرمی از دوستای ماست، کتاب بازیکن تیمی ایدئال رو گفتن، کتاب خوبی برای تیم سازی. خیلی ممنون مهران جا. بازیکن تیمی ایدئال فکر کنم کتاب خوبی برای تیم سازی، اونایی که پرسیده بودن.
خب برای راه اندازی یک سایت فروشگاه چه مجوز؟ ببین برای سایت خیلی دولت ترکیه نمیاد بگه آقا شما سایت طراحی کردی الان
شما ترکیه اشو بگید من ایرانش.
آره، اینجا مجوز خاصی برای اینکه فقط طراحی بکنی نمیخواد. ولی اگه بخوای بریم مثلا میگم ماژول بانک رو بخوای بگیری و بحث پرداخت آنلاینش رو چیز بکنی، خب اون وقت شرکت ثبت شده‌اش رو میخواد، در واقع یه سری کد مالیاتی و بحث‌های مربوط به شرکت رو میخواد، و حالا شرکت هم بخوای ثبت کنی حتما یه آدرسی باید داشته باشی، دفتر بایستی، حالا یا دفتر میتونه باشه حتی خونه هم میتونه باشه، یعنی اینجا الزامی نیست حتما
سخن
دفتر
بود.
باشه. شما میای میگی آقا من تو خونه این میز کارمه و کاملا کارشناس هم میاد عکسام میگیره و کاملا اوکی هستش.
آره، در مورد حالا تو ایران این قضیه معمولا اینطوریه که ما میگیم تا زمانی که کارت جا نیفتاده، راه نیفتاده، در واقع نرو سراغ مجوز، چون درگیر بیمه و مالیات و درگیری های مختلف میشی. اگه دیدی کارت خوب گرفت و اینها، حالا شرکت ثبت کنه برو جلو. ولی معمولا برای فروشگاه اینترنتی خب اینماد میخوایم که سایت اینماد داتایر اطلاعاتش هست، جدیدا مثل که پولی هم شده، میتونید اونجا بگیرید. اگه سایت رو بخوای ثبت کنی، ساماندهی داتایر باید بری و سایت رو به اسم حالا حقیقی یا حقوقی ثبت کنی. و خب یه سری هم کسب و کار، انجمن سمفی کسب و کار اینترنتی که بیشتر حالا جزء اون انجمن میشید، و اتحادیه کسب و کار مجازی که لوگو اتحادیه رو میتونید داشته باشید و عضو اتحادیه باشید که الان چند صد تا عضو داره. معمولا این مجوزهای اولیه هست. حالا اگه بریم جلو دیگه برای بانک و چیزهای دیگه هم، یعنی یه سری کارهای دیگه میخواد که میتونید از
این
درگاه
نماد
استفاده کنید.
اعتماد یه زمانی خیلی دنگ بفنگ، هنوز همون
آره، هنوز یکم
بروکراسیش خیلی
داستانش داره،
سخت.
یکم آره داستان بین وزارت ارشاد و سمت و وزارت در صنعت معدن و اینها یه مقدار این درگیری هست. دوستان قرار بود یه مقدار تسهیل بکنن این قضیه رو، ولی مثل اینکه جدیدا پولی هم شده، یعنی هر کس بخواد بگیره باید یه پولی هم بده که ذره حاشیه هم داشت این قضیه. حالا آقا من چند سایت ترکی واسه طراحی پارچه و شال و روسری کار هست تو ترکیه، حالا ایشون پرسیدن معادل ایونت که رویدا داره میگه، گفته تو ترکیه هست سایتی که بشه دید؟
ببین
بکنم خود ترکیه پورتال هست.
آره بیلیتکس هستش سایت ترک که بیشتر البته در واقع
کنسرت و اینا
کنسرت و رویدادهای هنری و فرهنگیه.
ما اینجا ایونت داریم که همایشا رو اکثرا تو اون میسازن.
آره مدل استارتاپ ها رو حالا من نگاه میکنم سایتش رو تو اون مطلبی که
آره.
چیز هستش حتما میارم سایتش.
چند تا ایده برای خانمای خونه دار در ترکیه هم گفتن بدید آقای حسنی، و تجارت بی تو بی از ترکیه به اروپا کدوم سایت بهتر؟
ببینیم همون مثلا سایتی مدل مامان پز یا سایت هایی که حتی تو اینجا خب یه سری ما مرزومات مثلا چیزای ایرانی رو مثلا میگم نمیدونم سبزی برای قرمه سبزی اینجا پیدا نمیشه، این مارکت در واقع محصولات ایرانی ما نداریم، به خصوص الان که خب امکان رفتن بیرون اونا سخته، بعد به خصوص توی استانبول که یه شهری 3-4 برابر تهران و واقعا مسافتی که مثلا سمت آسیایی باشه یه نفر مثلا یه محصول از اروپایی بخواد بگیره باید یک روزش رو بذاره، به خاطر
من
همین
یادمه ما کجا بودیم، شرق تو استانبول بودیم، می‌خواستیم ما یه ساعت دو ساعت تو ترافیک غرب بودیم،
توی مرکز بود رویداد
بویوکادا،
آره یک ساعت و نیم در حال یک ساعت راه بودیم،
تو راه بودیم.
خب این یه فرصت دیگه، این یه فرصته که حالا شما حساب بکنید ایرانی هم خیلی پخشن، یعنی ازمیر هستن، آنکارا هستن، نمیدونم اسکیشهیر هستن، خب یه مارکتی اگر بتونه یه نفر را بندازه و حالا ما هم کمک میکنیم دوستان اگه کسی خواستش، به هر حال یه ظرفیت پتانسیل رو بس تبلیغاتی میتونیم، یعنی آماده همکاری هست.
آقا اصلا بخوایم پیشنهاد بدید، الان یکیشو گفتید مثلا کالاهای ایرانی مثل سبزی، مثلا قرمه سبزی اینا، چی فکر میکنی خوبه بچه های ایران فکر کنم بیان اونجا راه بندازن؟ مثلا همین رویدادها فکر کنم نداره زیاد شاید.
آره ببین مثلا الان آقای کافی اینا، مهندس کافی، دکتر بیات، مجموعه فابا، ما یه لایو هم داشتیم چند شب پیش باشون، اینا یه کار خیلی خوب انجام دادن در حوزه فینتک. اصلا رویدادی در ترکیه در حوزه فینتک نیست، در صورتی که من نگاه کردم استارتاپ های خیلی زیادی هستن، یعنی توی ترکیه که در حوزه بانکداری، بیمه، این همه مجموعه بزرگ هست، یه رویداد فینتک نیستش و خیلی قوی هم شروع کردن. حالا این خورد به کرونا، وگرنه مجموعه مثلا رفته بودن فکر کنم کنگره مرکزی رو گرفتن که عددش روزی 30-40 هزار یوروه در واقع رزروش، و خیلی قوی هم شروع کردن. به نظر من خیلی فضای کاری هست، باید بچه ها بیان یه مقدار تو فضا باشن. مجموعه دیرین دیرین بچه ها اومدن اینجا هستن، داریم صحبت میکنیم ببینیم
آقای ابوالحسنی،
آقای ابوالحسنی اینا از مجموعهشون در واقع
یعنی پروژه انیمیشن رو اینا بگیرن.
آره حالا داریم صحبت کنیم، در حال در واقع یه مقدار تجزیه و تحلیل بازار هستن که ببینیم چه فرصت هایی هستش. یه مقدار بایستی بیان توی فضا و همین بحث مثلا بانک اطلاعاتی مشاغل بین ایران و ترکیه، خب ما کارشو انجام دادیم ولی خیلی فرصت ها هستش، بایستی بچه ها بیان.
آقا مخاطبه ما بیمسی که بیشتر از شما سوال دارن، گفتن سایت
خیلی
وبینار مثل مثلا ای سمینار ما تو ایران داریم، تو ترکیه چطوره؟ در مورد ارزهای دیجیتال پرسیدن، استارتاپ های دکوری چطوره توی ترکیه، مربیگری چطور؟ حالا نمیدونم یا هر کدوم
ببینید،
بیم.
ارز دیجیتالی که برای
آقای
هلاکویی استاد
هلاکویی
ما هستن،
هستن،
آره، و اینجا هم هستن و به هر حال
چهارشنبه هم باشون لایف داریم ما.
آره
حالا ساعت
چهارشنبه شما لایو داریم، ما لایو داشتیم توی صفحمون هست، میتونم ببینم.
خیلی
در
خوب
مورد دیگه چی بود؟
دیگه، دکوری،
دکوری،
مربیگری.
استارتاپ های دکوری در ترکیه. والا من چون
ما اینجا
تخصصی در حوزه
چیدانه رو داریم. آره چیدانه به شما کمک میکنه که بتونید تو دیزاین در واقع استفاده کنید.
حتما مجله های اینترنتی، به خصوص ترکیه چون رو حوزه دیزاین و اینا خیلی قویه، حتما مجله های اینترنتی هستن که چی دارم فکر کنم مجله اینترنتیه، درسته؟ یا
هم محتواست مال برترین ها سال، برترین روش
آره
سرمایه‌گذاری کرده، هم محتوای هم کمک میکنه در واقع، یعنی
آره
شما میتونید وسایلم بگیرید.
آره حالا الان من حضور به ذهن ندارم دقیقا چه مجله اینترنتی، ولی مطمئنم هستش یه مقدار بچه ها. حالا اگر کسایی که بخوان واقعا تو بیان وارد فضای استارتاپی اینا بشن، حتما به نظر من یه دوره زبان ترکی رو شروع بکنم. تو ایران هم هستش، حالا ما مگه دوره آنلاینمون که شروع
آره
شد
این
میدونم.
من تجربه خودم این که زبان ترکی خیلی مهمه. من اونجا انگلیسی حالا حرف زدی نمیشد دیگه، یعنی اگه آقای حسنی نبود خیلی سخت بود، کمک کردید. ترکی خیلی مهمه برای کار توی ترکی.
آره دقیقا. حالا ما 2-3 روز آینده آیه سعادت رو هم داریم تو لایو، رئیس اتاق بازرگانی ایران ترکیه، توی حوزه در واقع تجارت و در واقع اینها هم بچه ها فکر کنم روز سه‌شنبه اگر اشتباه
اطلاع
نکنم
رسانی
باشه.
میکنید معمولا
آره
چه ساعتی؟ همین 11 شبه؟
ده و نیم الان دیگه، 10:30 شده، قبلا 11 بود که بعضی از دوستان
خوبه.
اعتراض کردن
آره
ده و نیم
خوبه،
بود.
با 8 ما تلاقی نداره.
آره آره
بچه ها پس ترکی پورتال حتما، حالا دوستانی که فالوور ما هستن دنبال بکنن که این لایو رو از دست ندن، فرصت خوبیه که ایجاد میشه و میتونید کمک کنه که کار
آره
کنید، حالا
آره
از الان به فکر باشید. آقا راه اندازی هتل توی ترکیه هم پرسیدن و آها وبینار میگه یادتون رفت، روزی برگزاری وبینار شما
برگزاری،
خودتون اون سیستمی که میخواین خودتون میخواین راه بندازید یا
نه
با
نه
ادوب
برگزاری
کانکت و
وبینار رو ما از ادوب داریم استفاده میکنیم.
ادوب کانکت؟
آره ادوب کانکت استفاده میکنیم، ولی حوزه خوبیه. ببین فقط یه چیزی که هستش، استارتاپ های ایرانی، بچه ایرانی که میخوان بیان، قوی تر بایستی، یعنی حرفه ای تر بایستی شروع بکنن. یعنی یه مقدار از فضای ایران یک کم بایستی حرفه ای تر باشه همه چی، از برنامه نویسی و دیزاین و اینا گرفته تا مدل، و از اینها مهمتر مدل درآمده هست. ترکیه یک، به نظر من حسنی که ترکا کلا دارن، شاید از نظر تک تک نیروی انسانی ما مثلا برنامه نویسمون خیلی بهتر باشه، ولی پکینگشون، ارائهشون، در واقع چجور بهتون بگم، اون مدل تجاری سازیشون خیلی قوی تره. یعنی خیلی خوب تجاری میکنن یک محصول رو. حتی شما مثلا توی حوزه مثلا ساختمان هم این رو میتونید ببینید، هنوز هیچ چیز اجرا نشده و آنچنان
میفروشن،
پرزنت خوبی دارن که خب شخص واقعا مبهوت میشه. اینه که این هست. حالا ساخت و سازم که پرسیدن،
آره پرسید. فقط آقای حسنی شما چند شروع کردید؟ ما چقدر وقت داریم؟ چون فکر کنم نهایت 2-3 دقیقه وقت داریم. اگه سر 11
فکر
شروع
میکنم
کردیم
همون،
که
آره 11 و
اگه شما روی
بود.
لایو هم بزنید تایم رو به اون میگه، چون ما 1 ساعت فکر کنم زن روی دکمه لایوی
آره
که بالاست
57
قرمزه.
دقیقه آره دیگه، دو سه دقیقه
خب
بیشتر
دو
وقت
سه
نداریم.
دقیقه خب میخوام یه جنبندی بکنیم چون سوالات زیاده. بچه سوالات تخصصی رو دایرکت جواب میدید
آره آره
آقای
دایرکت،
حسنی جواب؟
آره اگه دایرکت، حالا بچه های موقع ممکنه چیز نکنن، اگر چیز نشه شماره تماسشون رو بذارن که
آره
بچه باشون
آره
تماس
اصلا
میگیرن.
شماره تماس ترکیه پورتال هم فکر کنم باشه
آره
دیگه.
هستش، بچه تماس بگیرن.
آه
خب
یه
شرکت
جنبندی بخوام بکنیم
آره
اگر موافقید، من میترسم
آره
قطع شه نتونیم
آره
اگه سوال
میفهمیم
رسیدیم آخرش. من پیشنهادم همینه که در واقع شما خیلی خوبه امشب ترسیم کردید که آقا چه خبر استارتاپ های ترکیه، میزان سرمایه‌گذاری، شتاب دهنده ها، فرصت هایی که وجود داره، مثلا چند فرصت بهش رسیدیم، مثلا خب توزیع وبینار یا بلیت،
آره
البته باید سرچ بیشتری شکل بگیره،
دقیقا اینا
ولی
حالا
خب فرصت
خیلی خام دقیقا.
آره دقیقا، خیلی فرصت خوبیه. من فکر میکنم حالا نمیدونم ایشالله حالا با کمک ترکیه پورتال اون جلسات بی تو بی هم باز ادامه پیدا بکنه، یعنی یه تیم
حتما
از ترکیه
حتما
بیاد ایران، یه تیم از
حتما
ایران بره ترکیه، هم استارتاپ هم سرمایه گذارا، قطعا میتونه یه اتفاق خیلی خوبی بیفته و
حتما
بتونیم در واقع
حتما. این
کمک بکنیم.
ما این بحث رویدادها رو حالا اون موقع صحبتش بود دیگه، یه مقدار حالا ما درگیر شدیم، هم شما درگیر شدیم،
آره
بحث توزیع استارتاپ ها یه رویداد مشترک بتونیم تعریف بکنیم، خیلی فضای کار هستش و
قطعا
خیلی کارا میشه کردش.
قطعا. حالا اگر زمان فکر کنم داریم، نمیدونم بازم سوال پرسیدن، سرمایه
هتل،
گذاره هم پرسیدن،
آره
آره
هتل رو
هتل هم
من
پرسیدن.
توضیح بدم. آره چند بار دوستان پرسید. ببین هتل صنعت توریست توی ترکیه خیلی قویه و مجموعه های هتل های زنجیری اینجا هستن که خیلی در واقع پیشینه دارن و کار میکنن. به خاطر همین سرمایه گذاری های کوچیک خیلی بایستی دقت بکنی، هم
با
از
پول
نظر
گنده باید بیان.
آره هم از نظر حقوقی، هم از نظر یعنی اون بحثی که شاید توجه نکنه. خیلی به من میگن آقا ما بیایم یه ساختمون رو مثلا 10 تا اتاق بگیریم اجاره روزانه، خیلی کار خطرناکیه. یعنی کافیه یه نفر یه اتفاقی اونجا بیفته و بدون مجوز اتفاقای بدی بیفته. زمان نداریم، 10 ثانیه مونده. ممنون علاشان که
مرسی، خیلی
تشریف
خوشحال
آوردی،
شدم.
منم همینطور،
قربون
انشالله
شما.
ببینیمتون زودی.
مرسی.
سلامت
حتما
باشید.
پیج من آرش سروری ترکیه پورتال هم حتما دنبال کنید.